وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. يقع الكلام في أقسام الأصول العملية وأحكامها، من ذلك ما وقع من التقسيم في كلام المحقق النائيني. قسم الأصول العملية بلحاظ نوع الحكم الذي أخذ الشك في موضوعه، فإنه تارة واقعي كالشك في عدد ركعات الرباعية من الصلوات المفروضة، وقرا ظاهري كما في سائر الأقسام الأصول العملية، و لكن يشكل عليه بأن الأصل إذا أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي كيف يمكن أن يكون الحكم الملحوظ والمقصود من الأصل إثباته هو الحكم الواقعي، كيف يمكن؟ لكن يجاب عن هذا الإشكال بأنه لا يستحيل من الممكن أن يجعل الشارع الحكم الواقعي أو يحكم بثبوت الحكم الواقعي ولو على نحو تنزيل عند شك فيه. فإذا شك المصلي في عدد ركعات الرباعية مثلا، فحينئذ يمكن أن نقول أن للشارع أن يجعل الشاك إذا عمل بما أمر به الشارع للشاك يحكم بثبوت الصلاة الواقعية، يحكم بإتيانه بالصلاة الواقعية، بحيث تدل تلك الأمارة المعينة لوظيفة الشاك على سقوط القضاء والأعادة، يعني لا استحالة ولا امتناع أن يجعل الشارع الحكم الواقعي في بعض الأصول ولو غير العملية، أو في بعض الأمارات القائمة على تعيين الوظيفة للشاك في حد نفسه لا استحالته، وإنما الكلام في إثبات ذلك به. والمحقق النائيني يدعي أن هذا الدليل قام في مورد الشك في عدد الركعات الرباعية. وعلى أي حال، من تلك النقاط أن هذا المحقق خص الأصول العملية بالشك في الحكم الكلي، فقال الشك في الجزئيات من الموضوعات والأحكام ليس من قبيل الأصول العملية وليس داخلا في مسائل الأصول العملية، وإنما قد يتعرض لها استطرادا، وهذا كلام صحيح. أما مباني هجية الأصول العملية تختلف بحسب اختلاف الأصول العملية، فكل أصل من البراءة والاستصحاب والتأخير والاشتغال يبتني على مبنى غير ما يبتني عليه الآخر، فالمباني مختلفة بحسب اختلاف الأصول العملية. تفصیل این که در تقسیم شک، یعنی به اصطلاح تقسیم اصل بفرمایید، مرحوم نائینی تقسیم کرده اصل را به اون اصلی که تارتا متعلق شک حکم واقعی است و اخرى متعلق شک حکم ظاهری است. اونی که متعلق حکم ظاهری باشه، خب خیلی واضحه، روشن، همه اصول عملی همینطورن که دیروز هم عرض کردیم. اصل در این است کلن اصول عملیه متعلق شک حکم ظاهری است. اما ایشون خواست با این تقسیم بفهموند که همیشه اینجور نیست. گاهی هم میشد که متعلق شک به اصطلاح حکم واقعی هست، به این معنا که شارع به اماره اثبات کرده به این که هنگام شک اگر به این وظیفه شاکی که من تعیین میکنم عمل کنید، اونجا همون صلات واقعی رو شما اتیان کردید، نه اینکه فقط ظاهری باشه. این رو ایشون میگه که مثلا در هنگامی که شک در عدد رباعی میکنید، شارع تعیین کرده وظائفی رو که در جاش مقرر شده شکوک صحیحه، این چرا که شما انجام میدید لسان این ادله و اخبار که در این باره وارد شده دلالت دارد که اونی که معتی به مکلفه همون صلات واقعیه. صلات ظاهری چی آقا؟ نیست. عبارتشون رو آوردم اینجا، ان الشک فی الشیء قد یؤخذ موضوعا للحکم الواقعی. ببینید کالشک فی عدد رکعات الصلات حیث انه یوجب تبدل الحکم الواقعی الى الرکعات الى الرکعات المنفسده، که یعنی اون رکعت احتیاطی که میارید در شکوک صحیح، در حقیقت این اماره قائم شده که آقا اون صلات واقعی الان اینجا رکعاتش منفصل شده، یه رکعتش همون صلات احتیاطیه. ایشون اینطور استظهار کردند، التفات فرمودید. بله، میخواد بگد که اون صلاتی که شما بنابر اکثر میذارید و بعد یه رکعت احتیاطی و سجده سهو میارید یا بدون سجده سهو، در اونجا اون رکعت منفصل همون رکعت صلات واقعیه. صلات واقعی رو این ادله دارن توصیه میدن، اون صلات واقعی محفوظ که خودش معلومه عند العلم و الاختیار، این هم که نسیان شده در اینجا در واقع یک فردی است به توسعه این به توسعه اشاره به دلالت این اخبارت که در این مقام وارد شده دلالت میکند که صلات واقعی یه فردش همینه. خب حالا اینکه آیا کلام ایشون درسته یا درست نیست برش اشکال شده کبرویان از جهت به اصطلاح فن و قاعده اصول، به اینکه چگونه ممکن است شما تعریف کنید از طرفی به این که در موضوع اصل شک که در واقع اخذ شده، در این حال یا بگید که این مورد اماره‌ای که بر این اصل قائم شده است بیاد باز حکم واقعی رو با جریان این اصل چیکار بکنه، این تناقض بین هماست. جواب دادن ایشون که نه تناقضی نیست، ثبوتاً چه مانعی دارد که در فرضی از فروض شک در واقع شارع بیاد یک اماره جعل بکنه که در چنین ظرفی من این رو واقع قرار دادم. بله صلات واقعی همون چهار رکعت مفروض و مکتوبه است که در روایات بیان شده، معلوم و روشن متصل. اما در فرض شک در عدد رباعی که غیر از اولیین اون سال بعد سال سه و رابعه، شکی در اخیرتین باید باشه دیگه، چون شک در اولیین که مبتل اصلا، اون اخیرتین که شکو صحیح هست بین سه و چهار، بله یا دو سه بفرمایید که بنا رو بر سه میذارن که دو بالاخره باید مفروغ باشه، توجه فرمودید. خب در این جایشو میگه چه مانعی دارد فی نفسه، آیا محذور عقلی دارد که شارع بخواد بیاد در این فرض از شک بگه بابا من اون چرا که گفتم انجام بدید، اون معتیه بهی که به دلیل اماره اینجا مکلف انجام داد در فرض چک چنینی، معتیه به او من صلات واقعی قرار دادم، صلات واقعی رو در این ظرف این قرار دادم، در ظرف ذکر عدم نسیان عدم شک صلات واقعی اینه، در این ظرف من صلات واقعی رو این قرار دادم، آیا محضور عقلی داره تسلیم لازم میاد؟ نه، ما چون تسلیم اون زمانی است که در یک ظرف و در یک حالت دو تا حکم باشد، اما برای صنفی از مکلفین تکلیف واقعی یه تکلیف باشد، برای صنف دیگر تکلیف واقعی تکلیف دیگر باشد، این که محضوری ندارد، که محضور عقلی نداره. منطقه مراتب ما باید از لسان دلیل استفاده بکنی. ایشون میگن ما از لسان نصوصی که وارد شد در شکوک صحیحی رو استفاده میکنیم. خب حالا پس معلوم شد که اشکال ثبوتی که کردن بر ایشون وارد نیست، اشکال اثباتی ممکنه کسی بکند که گفته که این روایاتی که وارد شده این اصلا صلات واقعی داره اثبات میکنند، از کجا که مفاد اینها همون صلات در ظاهر نباشد مثل بقیه موارد که اصول عملی اقتضا میکند. تو خود میگی صلات احتیاطی دیگه، مگر نمیگی صلات احتیاطی؟ خب احتیاط در فرض است که بخواد احراز بکنه، یعنی مکلف، یعنی یقین بکنه، یقین بکنه دیگه، یعنی اصل محرز میشد دیگه، یعنی برگردونه به اصل محرز. این منتش این جا عقل حکم اعتیاد میکنه، اینجا شعر صلات اعتیادی رو چیکار کرده؟ جلب کرده. معذالک اون روح اعتیاد، حقیقت اعتیاد، ماهیت اعتیاد، چه اینکه شعر بگه صلات اعتیادی بیار، چه اینکه عقل بخواد حکم بکند، هر دو میشد اصل محرز بالاخره. اون روح احراز یعنی اینکه اعتیاد موجب یقین بشه، حالا یا وجدانن یا چی آقا؟ تعبدن. بله، مثل اینکه کسی قبله رو نمیدوند، شارع دستور بده که چهار طرف بخونید. خب این چهار طرف خوندن این موجب احراز واقع میشد، اما صلات واقعی که نمیشد. این که اصلا احتیاط ماهیتش اینه، این اشکال ممکن است که اثباتن بر ایشون بشد، بر این که از اون اخباری که در شکوک صحیح وارد شده، ایشون در این حالی که شک فرض کرده است در موضوع این حکم، در این اخبار، مفادن اخبار، در این حال خواهد بگد که این اخبار دارد بر اثبات اون صلات واقعیه دارد، دارد صلات واقعیه توسعه میدهد در این ظرف، یعنی برای این صنف از مکلفین صلات واقعیه رو جلب کرده. خب این حرف اثباتا جای اشکال داره، یعنی منوط است که ما از اون نصوص این استظهار بکنیم. میخوام بگم بر این استظهارشون از این نصوص این جای اشکال هم وجود چه آقا؟ دارد. اشکال چیه ماهیتش؟ که روح احتیاط بر این کل روایات وارد در شکوک صحیحه چی هست آقا؟ حاکمه. اما این روایاتی که در شکوک صحیحه وارد شدن، اگر شما تأمل بکنید، من بارها تأمل کردم این رو، به این نتیجه رسیدم که در حقیقت شارع میخواد ترمیم بکند اون چرا که محتمل النسیان هست. حالا محتمل النسیان چیه؟ گاهی فقط یک رکعته بدون به اصطلاح تشهد، گاهی نه، هم احتمال دارد که یک رکعت رو کم آورده، هم یک تشهد رو کم آورده. اونجا امر به سجده صرف کرده مثلا خود جبران بکند. روح اینها تمام اینها به این برمیگرده، به تدارک اون چرا که محتمل النسیان هست. خب این اگه باشه تدارک محتمل النسیان با این کیفیت، این دیگه حکم اون صلات واقعی نمیشد، این در ظرف ظاهر میشد. میخوام بگم روح احتیاط که بخواد احراز تعبدی بکند که اون واقع را آورده، اینجا حاکمه. خب این یه بطنه واقعی ثانوی اینجا نمیگن، در جایی که مورد جهل باشد و نسیان باشد، همه اهل اصطلاح ازش به تعبیر حکم ظاهری کردن. در جایی که اضطرار باشد، اونجا چی گفتن آقا؟ ثانوی گفتن. در جایی که فراموش بکنه و در ظرف فراموشی شارع حکم جهل میکنه، میشه ظاهری. جهل باشه، نسیان باشه، شک باشه، فرق نداره. بله دیگه، اماره همه از این که در ظرف از استرار قائم شده باشد، استرار مثل اماره بفرمایید که وارده در باب تیمم، که فمن لم یجد من بعد این و ما ان و ان لم تجدوا ما ان ان لم تجدوا ما ان فتيمموا سيدا طيبا. اون استراری دیگه، امر استراریه، اونجا معمار قائمه. اماره ای که در ظرف استرار قائم شده، خب اون ثانویه، اما در ظرف جهل و شک و نسیان، اینجا اهل اصطلاح این رو خب اگر بگن خلاف مشهور دیگه. ما در بحث اصول نگاه بکنید، حکم ظاهره اونیست که در ظرف جهل یا شک جلب میشه، مثل اصول عملیه دیگه آقا. کلن اصول عملیه احکام چی رو اثبات میکنن؟ ظاهری رو دیگه، چون در ظرف شک هستند و جهل. تازه اماره هم گفتیم که قائم بشه در غیر ظرف شک، باز به یک معنا برگردونید به چی آقا؟ ظاهری، چون که اون واقع واقع رو که به وجدان اثبات نمیکنه، منتها شک در چیش اخذ نشده دیگه. یعنی واقع را در ظرف ظاهر تعبدن چیکار میکنه؟ اثبات میکنه. اون اماراتی که در موضوع شک عقص نشده، اما نگفتیم مگه که به یک معنا میتونیم بگیم که باز حکم ظاهریه، منطقه مراتب به این معنا که این ظهور رو فقط ظرف بگیریم، یعنی به این معنا که در مرتبه ظاهر همون حکم واقعی رو تعبدن چیکار میکنه آقا؟ اسمان میگه ای مکلف،
معدای این اماره از نظر من در ظرفی که شما علم وجدانی به واقع ندارید، از نظر من در به منزله چی هست آقا؟ واقع. یعنی همون واقع را بنده میگم، یعنی همون واقع را اون اماره میاد اثبات میکنه با حکم اشاره. اونش تعبدن. بله؟ این اسمش را بدهید واقعی ظاهری، یعنی واقعی در ظرف چی آقا؟ ظاهر. ثانوی غلطه. حالا هر کس بذاره بذاره که قبول نداریم این حرف رو. بله لا مشاهد بل اصطلاح دقت کنید. بله خلاف مشهوره، عرض کردم به شما دیگه، همون گونه که
آه واقعی ظاهری شما.
بله 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 کاملا درسته. یعنی اینی که ایشون میگد اخبار وارده در شکوک صحیحه واقع رو اثبات میکنه، یعنی میخواد بگه واقع رو در ظرف ظاهر اثبات میکنه. بله درسته. بله نفس نیست ثمره فنی دیگه. بله چرا، اگر واقع رو بخواد اثبات بکنه احکام واقع برش مترتب میشه، احکام واقعی آثار مثلا بله در اصول و اماره از جهت اجزا فرق نمی کند، اگه کشف خلاف بشد هر دور مجزی می دونیم، منتهی مراتب اون کسی که طریق اگر بدونه باز اون اشکالی که قبلا عرض کردم هست دیگه، چون فقط طریقیت داره، در حال ثمر فقهی ندارد. بله مگر اینکه کسی اگر از قبیل اصل بدونه میگد که مثبتات اصول حجت نیست، اما اگر اماره بدونه که طریق به واقع باشد، واقع رو اثبات بکند، مثبتات به اصطلاح عادی لوازم عادی اماره ثابت میشه، یعنی حجت. حالا اون در مواردی که هست که شر مختار محض نباشه، لوازم عادی داشته باشد، مثل بینه که اماره هست قائم میشد، لوازم عادی دارد، لوازم عادیش ثابت میشه. اما اگر به اصل استصحاب یا به اصول دیگر موضوعی ثابت بشد، لوازم عادی اون مترتب چی آقا؟ نمیشه. اون میشه اصل چی آقا؟ مثبت. اون در فرض است که ما ثبت بالاصل عبل اماره لوازم عادی چی آقا؟ داشته باشد. در مفروض کلام ما که سلاق باشد، لوازم عادی دیگه برش فرض چی آقا؟ نمیشد. پس این فرض، این فرق بین اماره و اصول اینجا متصور چی آقا؟ نیست. اینم یک نکته است که توجه داشته باشید. بله فرقی نمیکنه پس بالمعال بین این که ما بگیم که حالا واقع اثبات میکنه یا در ظاهر حکم ظاهریه از جهت سقوط عاده و قضا فرقی چی آقا؟ نمیکنه. بله نکته دیگه این که احتیاط رو به اصطلاح ایشون ادعا کرده که اختصاص دارد اصول رو به شبهات حکمیه، ولی این حرف به خاطر اینکه استصحاب در شبهات موضوعی هم جاریه. درسته که براءت به اصطلاح در شبهات حکمی جاریه در موضوعی نیست و احتیاط کذالک، حالا حتی احتیاطش هم اگر شبه موضوعی باشد باز جاریه. اصلا اساسا این ادعا که البته این رو نائینی نگفته، این رو در شیخ مظفر در اصول فقه داره، ما آدرس دادیم صفحهش هم گفتیم که بحث در مورد به اصطلاح اصول عملیه که ما داریم بحث میکنیم و در مجاریش اینا اختصاص دارد به شبهات حکمیه. این درست نیست این حرف، چون نقض میشه به استصحاب یقینن و به مثل احتیاطن در بعضی از موارد قابل نقضه. نکته دیگه این که مبانی حجیت اصول فرق میکنه، کسی نمیتوند بگه که اصول عملی همه جا مبتنی است برای یک مبنا در حجیت، یعنی حجتی که اصول عملیه اعتبارش و مشروعیتش بر اون مبنا مبتنی هست همه جا یکسان چی آقا؟ نیست. در بحث براءت خب البته مبنای حجیت براءت و مشروعیتش و مجزی بودنش عقلا قبح عقاب بلا بیان هست، قبح تکلیف مجهول هست، شرعاً یعنی موضوع ادله شرعی براءت، تکلیف مشکوک هست که اصل تکلیف مشکوک باشه که شک درش اخذ شده. خب اون وقت این میشد اخبار روایات، اما عقلا لابیان هست، تکلیف مجهول هست، لذا بر میگرده این اصول شرعی ما، یعنی ادله بطعی که نصوص باشد، از کتاب باشد یا سنت باشد فرقی ندارد، هر کدوم اینا باشد، اینا رو ما باید بگیم ارشادیست. به خاطر اینکه اگر قبول کردیم مبنای حجیت براءت عقلی هست، نه اینکه منحصرا هم هست، یعنی اگر بپذیریم که اصل براءت مبنای عقلی دارد، عقل در موردش حکم دارد، تمام نصوص کتاب سنت رو باید برگردونیم به چی آقا؟ بله ارشاد. یا باید براءت عقلی رو انکار بکنیم که بگیم عقل حکم ندارد، براءت مبتنی بر دلیل عقلی چی آقا؟ نیست. اگر این رو گفتیم، خب بله این نصوص و کتاب و سنتی که استدلال میکنیم بر براءت، اینا میشد که شرعی دیگه، بله نصوص شرعی توقیفی میشد. و اما اگر چنانچه بپذیریم که حکم براءت ریشه در حکم عقل دارد و عقل در موردش حکم دارد، اون وقت تمام این نصوص شرعی همه ارشاد میشد به حکم چی آقا؟ عقل. خودش یک حکم توقیفی مستقلی، مولوی مستقلی توقیفی برای حکم عقل چی آقا؟ نداره. بله این عذیت براءت. در احتیاط هم خب باز الکلام الکلام، اگر گفتیم که اونجا هم عقل حکم دارد به وجوب تحصیل یقین، فراق یقینی، عن الاشتغال الیقینی، که اون چرا که ذمه مکلف یقیناً به اون مشتغل شد که همون بفرمایید که اصل صلات باشد، اتیان به صلات باشد، یقیناً ذمه مکلف به صلات مشغول شده، وقت فراق یقینی رو طبعا عقل حکم میکند، چون اون مؤمن پیدا نکرده دیگه، عقل حکم میکند به وجوب تحصیل مؤمن از عقاب. خب الان ذمه مکلف یقینا مشغول به صلات شد، تا مادامی که مؤمن از عقاب پیدا نکرد، عقل حکم میکند به اتیان کل ما یحتمل دخله فی الامن من العذاب. این اینجور دیگه، بله حالا یک جزئی رو شک دارید که یا به اصطلاح جزئیت دارد یا خیر، در صورتی که شما زیاده نباشد، به قصد رجا احتیاط واجب میشد، به خاطر اینکه احتمال دارد که این دخیل باشد و شما نیاورده باشی اون امن از عقاب حاصل نشده باشه. خلاصت الکلام این است که مبنای احتیاط از نظر عقل وجوب تحصیل مؤمن از عقاب هست، وجوب تحصیل مؤمن از عقاب محتمل، در جایی که محتیبه احتمال داشته باشد که باطل باشه، احتمال ثبوتی باشد درش که او مأمور به واقعی چی آقا؟ نباشه. اینجا عقل حکم کند، عقل حکم داره به وجوب تحصیل مؤمن از عقاب. بله بعضی ها جوری دیگه تقریب کردن، مثل مرحوم شهید صدر گفته این مفتنیست بر وجوب حق الطائع، که مولا وقتی که حکمی ازش صادر شد عقل حکم کند به وجوب طاعت مولا، شکرند نعمتی به نعم الاصلیه او دفعا للعقاب محتمل، که عقل چون حکم دارد به وجوب طاعت مولا، پس اونجایی که امر رو از مولا به وجدان دید، احراز کرد، یقین پیدا کرد که فرض این است که در مورد اشتغال این امر یقینی هست، اون وقت حق و طاعه برای مولا قائل هست. خب این حق و طاعه که عقل حکم کند باید یقین به طاعت پیدا بکند، مادامی که ترخیصی از جانب مولا صادر نشده باشد. خب ترخیص کی صادر میشد؟ اونجایی که یقین به فراغ ذمه پیدا بکنی، تا جایی که یقین به فراغ ذمه پیدا نکنی و اماره قائم نشده باشد بر صحت این صلات، خب مکلف لا یزال به همون حکم عقل به حق الطائع به اصطلاح باقیه، یعنی حکم عقل به حق الطائع هست تا اونجایی که این طاعت یقینا چی بشه آقا؟ محقق بشه، یا اینکه ترخیصی از جانب مولا چی آقا؟ صادر بشه. خب فرض این است که در مورد اعتیاد مجتهد فقیه به اماره مرخصه دست پیدا نکرده دیگه، اگه پیدا میکرد که دیگه اعتیاد نمیکرد که، او اماره مرخصه ندارد پس اون حق و طاعب قوه خودش چیست آقا؟ باقیه. این فرمایششون ما عرض کردیم که این فرمایششون لایعتی به شیء جدید، یک تفننی است در عبارت، و الا این هم برمیگرده به این که اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی هست. اون کسی که میگه اشتغال یقینی مستدی فراغ یقینی هست، چرا این حرف رو میزنه؟ خب برای تاثیر امن از عقاب و محتمل دیگه، این عین همون میشه. شما میگی که حق و طاعه شما مبتنی بر چیه؟ حکم عقل به تاثیر امن از عقاب دیگه. میگی دفعا لضرر او شکرا لنعمائی بالاخره علی ای حالن. حالا اون فقط تحصیل مؤمن رو کرد از عقاب، یک قسمت دلیل وجوب شکر منعم رو لحاظ نکرده. شما هر دو رو آوردید داخل در یک عنوان کردید، حق و طاعه با اون تقریب و بیان. یک نوع تفننی است در عبارت، البته بعد خوب تفنن در عبارت، دلیل علاهده ای نیست غیر از اون.
بلکه به صورت عام مطرح میکنن که حتیشون اصل اولی رو، یعنی در مبنای اصل اولی در احکام چیشون میگن که احتیاط
نه، اون رو که در اصل میگن اینجا الان آدرسی که دادی مراجعه بکنید.
نه، مبنای ایشون که حق و طاعه رو استدلال میکنن به صورت
کلی، خب معلومه که کلیه، اما یکی از اون
اشتغال یقینی دیگه اونجا مثلا در قرائت هم ایشون دارد اصل اولی در احکام بحث
حق و طاعه باید مولویت رعایتش کنه. نه دیگه، اونجا که شک داریم، میگه حق و طاعه معنا نداره که، حق و طاعه تو مثلا حق فرقینه به امره، اونجا اصل امر شک دارید، اونجا تا حق و طاعه معنا نداره که. ایشون نگاه بکنید همه آدرس ایشون در همینجا استدلال کرده، حق و طاعه که میگه در جایی است که اصل امر ثابت باشد، وقتی که امر رو عقل یقینی دانست اون موقع حق و طاعه رو برای مولا ثابت میدونه. بله، یعنی ایشون در موارد براءت که همه مثل اخباری هست،
عقل رو حق و طاعه میدونه، اونطور به دلیل خاص خارج شرعیه میو از حق و طاعه خارج میشه، این حکم اول براءت
رو نمیپذیره، یعنی براءت عقلی رو قبول نداره ایشون. خب حالا باید اون عبارش بیارید، من ندیدم در کلام ایشون که ایشون جایی براءت عقلی رو عند شک فی اصل تکلیف به اصطلاح جاری ندونه. ولی خب این مطلب بسیار روشنیه، چون حق و طاعه اون زمانی عقل حکم کند که موضوعش در نزد عقل محقق باشد. موضوعش در نزد عقل کی محقق میشه آقا؟ بله؟ امری باشه. اگه امر نباشد که اصلا حق و طاعه این حکم العقل به طاعه، یعنی این کی عقل حکم اطاعت میکند؟ امری باشه. خب امر که اصلا احراز نکند اصلا حق و طاعه موضوع ندارد که سالور انتفاع موضوعست. اگر ایشون چنین گفته باشه که بعید میدانم از این و همین کیفیت رد کردیم. خب حالا بعید نیست، باز هم من نمیتونم جرأت بکنم بگم که شهید صدر برات عقلی رو قبول نداره، چون خیلی واضحه آخه. بله، حالا اون رو باید دوباره مراجعه بکنیم. کسی که برای عقلی میگه اصل اولی همون برات عقلی میشه دیگه، چه میگید شما آخه؟ خب حالا اجازه بدید کلام تمام بشه. اما استصحاب چی؟ اسوا اصلا هیچ کدوم از این دو مبنایی که قبلا عرض کردیم ارتباط ندارد، بلکه خودش یک از نظر عقلا ادعی استدلال کردن سیر عقلا که عقلای عالم در جایی که مسبوق به عادت سابق باشه همون عادت سابقه چیکار میکنه آقا؟ جعل میدن. بعضی هم تعدی کردن گفتن تو حیوانات هم میتونه مختزه فطرت، حتی حیوان همینه که این گاو رو وقتی که راه کردی بیرون بله اون بل میگه به جای اصلی خودش که منزل خودش باشد، اینجور میگن. توجه فرمودید؟ میگن ریشه در حتی غریزه حیوانات هم دارد اینطور. خب حالا در مجموع آقا این اصل استصحاب
تنیس از نظر ما بر یک تعبد شرعی، نه در سیره اغلا دارد نه در غریزه دارد، اون از باب عادت که عادت کرده، نه اینکه از بابی که مسبق با حالت سابق دارد بنای حیوان بذارد با حالت سابق، این حرفا درش نیست. اصلا اغلای عالم هم اینجور نیست که همیشه بنای با حالت سابق بذارن، در جایی که گفتم جایی که احتمال خطر بدن به اصطلاح اونجا میرن دنبالش فحص میکنن، اصلا استفاده اعتنام نمیکنن در جایی که موارد خطری باشد، تا اون آخرش احتیاط میکنن، اصلا اون حالت سابقه هم اعتنام نمیکنن. بستگی موارد دارد، همه جا یک جور نیست در نظر اغلا. بله تعبد شرعی است، منتهی تعبد شرعی مبتنیست بر همون چرا که در نصوص فهمیدیم که شارع مقدس آمده است شک لاحق رو تنزیل کرده است منزله یقین چی آقا؟ سابق. لذا اصل محرز گفتن تخییرم آقا اونجاییست که امکان نه احتیاط باشد و نه مسبوق به حالت سابقه. به عبارت دیگر شما بفرمایید که اصلا امکان احتیاط و جمع بین دو طرف تکلیف چی آقا؟ نباشه دیگه. بله یکی از این دو رو مکلف قادر باشد به انجامش، دوتایی رو قادر نباشه. این هست معنای تأخیر عقلی. اما تأخیر شرعی اینطور بله آقا نیست. تأخیر شرعی که مثل قصاد کفارات هر ستاش هم میتونه انجام ده عقلا و در شرع فهمیدیم این رو، اما در بحث اصول ما اون رو کار نداریم، اون داخل در بحث اصول ما چی آقا؟ نیست. بحث اصول ما تأخیر عقلی است، اونجایی که عقلا ممکن نباشد بین دو طرف تکلیف جمع شود. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.